سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، دانشجویان و علاقمندان به این بحث. خدا رو شکر میکنم که این توفیق نصیب شد که امروز خدمتتون باشیم. بحث ما همطور که اعلام فرمودن حکمرانی اخلاقی از منظر قرآن کریم هست. من یک مقدمه در باب حکمرانی عرض میکنم، بعد بعضی از آیات قرآن که در این باره هست فهرستی از اونها رو خواهم گفت، و در بخش سوم جلسه آیاتی رو از سوره حضرت ابراهیم گزینش کردم که اونها رو انشالله خواهم خوند، و بر اساس تعریفی که از حکمرانی ارائه میکنیم از این آیات استفاده خواهیم کرد. حکمرانی در تعریف‌های مختلف یک جوهر مشترک داره و اون بحث رویکرد فرایندی و سیستمی هست که ما باید در تعریف حکمرانی حتما لحاظ بکنیم، برخلاف تعریف حکومت هست که ما در حکومت اگر یک رویکرد استاتیک داریم و فرایند و پویایی دیده نمیشه، اما در بحث حکمرانی حتماً فرایند تحقق یک ایده از مبدأ تا مقصد به شکل سیستماتیک پیگیری میشه. لذا ما بدون اینکه من بخوام اینجا وقت خیلی گرفته بشه، میتونیم اینجور جمع‌بندی بکنیم که در بحث حکمرانی در خلاصه ترین تعبیر ما 5 مؤلفه کلیدی داریم. اولین مؤلفه مسئله هست که ما با او مواجه میشیم و میخواییم که اون مسئله رو حل بکنیم. مؤلفه دوم ایده‌ای هست و فکر و اندیشه‌ای هست و راه حلی هست که برای حل اون مسئله به ذهنمون میرسه و به جمع‌بندی میرسیم، حالا در اتاق فکری که داریم یا در اندیشکده‌ای که داریم یا در جمع گروه و پژوهشگران و متخصصانی که داریم، یا نه حالا بستگی داره به الگوی تصمیم گیری افراد در جوامع مختلف. به هر حال اون الگوی تصمیم گیری که هست، به هر حال در اون الگو و شبکه ما به یک ایده و راه حلی برای حل اون مشکل میرسیم. پس مرحله اول کشف و فهم مسئله هست، مرحله دوم ارائه ایده عنوان راه حل اون مسئله، مرحله سوم سیستم سازی هست برای اینکه بتونیم اون مسئله رو حل بکنیم. یعنی برای این ایده‌ای که مطرح کردیم باید یک سیستمی ایجاد بکنیم، یک راهکاری برای عملیاتی کردنش در واقع ارائه بکنیم. مرحله چهارم مدیریت اجرایی کار هست که باید این سیستم در اختیار افراد صاحب صلاحیت قرار بگیره تا اینها بتونن به نحوه درستی با کمترین هزینه با بیشترین بهره‌وری اون مشکل رو با ایده‌ای که مطرح شده از طریق سیستمی که ارائه شده حل بکنن. مرحله پنجم هم مربوط میشه به بازخوردگیری و نظارت که دوباره بر میگرده، اگر مشکلی چیزی باشه به اون مرحله مربوط به خودش و از اونجا اصلاح دوباره شروع میشه. وقت ممکنه که متوجه بشیم که فهم ما از مسئله درست نبوده، خب برمیگردیم مسئله رو، فهممون رو از مسئله دقیق تر میکنیم، مراحل بعدی هم طبیعتاً متناسب با او اصلاح میشه. گاهی نه، ممکنه که متوجه بشیم که ایده ما، ایده‌ای که برای حل مسئله ارائه شده، ایراد داشته. گاهی ممکنه متوجه بشیم که سیستمی که برای اجرای کردن ایده ساختیم و پیشنهاد دادیم، اون سیستم مثلا ایراد داشته. گاهی هم ممکنه به این نتیجه برسیم که در حوزه مدیریت و اجرای سیستم مشکل داشتیم، یعنی سیستم ایرادی نداشته. آدمی که یا آدمهایی که در رأس و در درون سیستم گذاشتیم که اون کار رو انجام بدن، اینها صلاحیت و شایستگی لازم رو نداشتن. منتها این فرایندی که ما برای اعمال قدرت جهت تحقق اون هدف یا اهدافی که داریم طراحی میکنیم، که اینجا بحث حل مشکل هست و رسیدن به یه مرحله ای از پیشرفت و ترقی در واقع هست، این بحث مهمی که وجود داره اینه که اون خروجی اتفاق بیفته، یعنی این فرایند از مبدأ تا مقصد به گونه ای طراحی بشه که ما رو به اون خروجی، به اون هدف یا اهدافی که داشتیم برسونه. ولی اگر اون هدف تحقق پیدا نکنه، خب این فرایندی که طراحی کردیم تماماً بی جهت خواهد شد، بی فایده خواهد شد. یعنی در واقع ما فرایندی که طراحی میکنیم حتما باید معطوف به هدف باشه. البته بعد میتونیم صحبت بکنیم از ارزشمندی اون هدف، که این هدفی که ما تعریف کردیم آیا و آرمانی که تعریف کردیم، مثلا حالا اصطلاحات مختلفی اینجا میشه به کار برد، اون هدف مثلا چقدر ارزشمند بوده، خوب بوده یا بد بوده، مثلا اگه خوب بود چقدر فوری بود، اگر فوری بوده چقدر حیاتی بوده. ممکنه یه وقت کسی روی کرده به اصطلاح راهبردی نداشته باشه، این کار میگه این کار خوبیه، ما انجامش میدیم. خب کار خوب زیاده، ممکنه که ما کار خوبی که انجام میدیم کار خوب فوری نبوده باشه، در حالی که باید دقت میکردیم که از میان کارهای خوب اون کار خوبی رو با توجه به محدودیت منابع و امکاناتمون در اولویت قرار بدیم و انجام بدیم که فوریت هم داشته باشه. دوباره در میان کارهای فوری باید بررسی میکردیم ببینیم که کدوم کار حیاتی هست، یعنی باز باید یک مقیاسی برای اولویت بندی خودمون داشته باشیم تا بتونیم اولویت بندی بکنیم. حالا اینا شاخصهایی که در ارزیابی حکمرانی ها به کار میره. ما در بحث اخلاق و حکمرانی اخلاقی بخش مهم و برجسته‌ای که داریم تأکید روی همین اهداف و آرمان ها هست، یعنی اون چه که اخلاق قرآنی و اخلاق اسلامی به دنبالش هست این هست که انسان‌ها به کمال برسند، انسان‌ها رشد بکنند، ارتقاء وجود پیدا بکنند از طریق به اصطلاح عمل به فضائل، از طریق متصف شدن به فضائل و دور شدن از رذائل. که حالا در یک عبارت کوتاه و مختصر اگر بگیم، علمای اخلاق میگن لازمه این مسئله اینه که عدالت در قوای انسان و در وجود انسان نهادینه بشه. که حالا دوباره سوال میکنن که عدالت چگونه در وجود انسان نهادینه میشه، میگن از طریق ریاست عقل بر قوای دیگر، حالا از جمله قوه وهم و قوه بهیمیه و قوه غضبیه. در واقع اگر انسان در مسیر رشد قرار بگیره، در فرایند تعلیم و تربیت قرآنی و الهی قرار بگیره که در فلسفه ارسال رسول ذکر شده، در فلسفه ارسال رسول هم بحث تزکیه و اصلاح انگیزه ها آمده، هم بحث تعلیم و اصلاح اندیشه ها آمده و هم بحث خود اقامه عدل و قسط توسط انسان‌ها، مثلا در آیه 25 سوره مبارک حدید اونجا بحث لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط هست، یعنی انسان‌ها به درجه ای از رشد برسند که مشارکت حد اکثری در اقامه عدل و قسط داشته باشند. در موارد دیگری حداقل در سه مورد در قرآن کریم صدا رو ندارید؟ در قرآن کریم در موارد عدیده‌ای در واقع این بحث مطرح شده که بحث یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه هست، یعنی بحث تزکیه یزکیهم اصلاح انگیزه ها رو نشانه میگیره و بحث یعلمهم الکتاب والحکمه اصلاح اندیشه ها رو. لذا عنصری که تو بحث حکمرانی اخلاقی جوهره این حکمرانی رو تشکیل میده جهت‌دهی و جهت‌دهی به رفتارها و افعال کنشگران هست، افعال کسانی که در عرصه حکمرانی حضور پیدا میکنن، چه در قالب بخش‌های دولتی چه در قالب بخش‌های خصوصی و مدنی و حتی آحاد شهروندان، چون مستحضرید که در حکمرانی مطلب مهمی که مطرحه اینه که نظریه های حکمرانی برای تقویت حضور مردم در عرصه سیاست و حکومت مطرح شده و اینکه مردم و نهادهای مدنی و مردمی بتونن نقش و سهم بیشتری رو در ارتقای جامعه خودشون داشته باشن. خب اگر ما به دنبال جهت‌دهی به رفتارها و انگیزه های کنشگران در عرصه حکمرانی هستیم، اون دانشی که و اون معرفتی که و اون در واقع مجموعه مؤلفه‌هایی که میتونه این کار رو انجام بده اسمش دانش اخلاق هست، یا لااقل یکی از مهمترین اونها اخلاق هست، گزاره‌های اخلاقی هست که یک معرفتی هست که این معرفت میخواد که انگیزه ها رو اصلاح بکنه و ساماندهی بکنه. نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که ما باید روی این بحث یه تأکیدی داشته باشیم که اون چه رفتار انسان‌ها رو جهت میده چیه؟ یعنی رفتار انسان‌ها تحت تأثیر چه عواملی شکل میگیره؟ در یک دستبندی کلی ما میتونیم از دو دسته عوامل برای شکلگیری رفتار انسان‌ها صحبت بکنیم. یکی عوامل درونی، یعنی اون چه که ریشه در درون انسان داره. یکی هم عوامل بیرونی، یعنی اون چه که ریشه در شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داره. علمای اخلاق همین بحث رو به شکل دیگری مطرح میکنند، از جمله حالا من اون ادبیات رو هم براتون بگم تا اینجا بتونیم بحث رو بهتر تطبیق بدیم. علمای اخلاق از جمله امام خمینی رحمت الله علیه چارچوبی که برای بحث های اخلاقشون دارن اینه، میگن که هدف علم اخلاق این هست که انسان به کمال برسه، انسان رشد بکنه، انسان ارتقا پیدا کنه. وقتی که آحاد انسان ها به کمال رسیدن، پیشرفت کردن، رشد کردن از نظر مادی و معنوی هر دو، البته خب بحث اخلاق مستحضرید که مباحث معنوی رو اصل قرار میده و بعد مباحث ظاهری و به اصطلاح سوری تحت تأثیر اون مسائل باطنی جهت پیدا میکنن و در واقع میتونیم بگیم که یه جور کنترلی روشون اعمال میشه از طریق اون خصلت‌ها و ویژگی‌های درونی که ما انسان‌ها پیدا می‌کنیم. اینها میگن که موانع کمال دو دسته است. موانع، ما اونجا بحث عوامل جهت‌دهی به رفتار رو مطرح کردیم، اینجا بحث موانع کمال مطرح میشه. موانع کمال یا درونی هست یا بیرونی. موانع درونی کمال هواهای نفسانی ما هست که این هواهای نفسانی در واقع اون انگیزه هایی هست که مخالف حکم عقل و وحی هست. یعنی گاهی انسان در تأثیر قوه بهیمیه، در تأثیر غرایز خودش میل پیدا میکنه به سوی یک کارهایی، در حالی که قوه عاقله و یا وحی اون کار رو مردود اعلام میکنه. یا مثلا تحت تأثیر قوه غضبیه انسان دست به یک اقدامی میزنه، در حالی که وقتی از حالت خشم خارج میشه خودش یه فکری میکنه میگه عجب کار بدی بود که من انجام دادم. این در واقع قوه عاقله هست که میاد بهش میگه که این کاری که تو در حال خشم انجام دادی نباید انجام میدادی. این در حالی که خب انسان گاهی رفتارش در تأثیر احساساتش قرار میگیره، این احساسات ممکنه از نوع میل باشه یا از نوع نفرت باشه، یعنی از نوع شهوت باشه یا از نوع غضب باشه. شهوت تو اصطلاح اخلاقی یعنی هر چیزی که ما به او میل داریم طبق غریزه خودمون و طبق وجه در واقع غریزی خودمون، و غضب یعنی هر چیزی که ازش نفرت داریم میخواییم ازش دور بشیم. که حالا کسانی که علوم سیاسی خوندن میدونن مثلا در بحث انسانشناسی هابزی تمام اینها در حرص و ترس خلاصه میشد. حرص همون بعد میل انسان هست و ترس اون بعد نفرت انسان هست. اما در نظریه علمای اخلاق در بعد معرفتی هم یک قوه هست که اون قوه میتونه به لحاظ درونی برای نیل انسان به کمال مشکل درست بکنه، که اون بحث قوه وهم هست. قوه وهم یا قوه به اصطلاح تخیل امور جزئی اگر در ذیل ریاست عقل تعریف نشه ممکنه که نه، یعنی حتما به ما یه معرفت ناقص میده، به جای معرفت کامل شبه معرفت در اختیار ما قرار میده، که در سوره مبارک روم بحث یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا آمده. یعنی در این صورت انسان موجودی میشه که با پاره ای از حقایق آشنا میشه، نه با کلیت و به اصطلاح شکل کامل حقیقت. پس اگر از موانع به اصطلاح کمال انسان صحبت بکنیم، این موانع یا درونیه یا بیرونی. موانع بیرونی درونی رو گفتیم، اما موانع بیرونی چیه؟ موانع بیرونی میتونه عوامل سیاسی باشه، عوامل اقتصادی باشه، عوامل فرهنگی اجتماعی و خیلی چیزها، تا حدود 37 عامل برشمرده شده اینجا که حالا جز بحث فعلی ما نیست. ولی به لحاظ مثلا حوزه حکمرانی میتونه مثلا سیستم های طاغوتی، سیستم های به اصطلاح نظام سلطه، سیستم های اغواگرایانه، رسانه های در واقع اغواگر، شبکه های رسانه‌ای که در دنیا هست و امروز از طریق حکمرانی نرم ذهنیت افراد رو مثلا شکل میدن، دیکتاتوری ها، استبداد ها، اینها تماما از نگاه قرآن میتونه جز موانع بیرونی کمال باشه. که امام تو بحث انقلاب اسلامی از وجه اخلاقی وقتی وارد بحث انقلاب میشه با همین مبنا وارد بحث میشه، میگه اگر ما بخواهیم به کمال برسیم باید حکومت طاغوتی رو ساقط بکنیم. از اینجا به نظریه انقلاب میرسه، چون حکومت طاغوتی مانع بیرونی به کمال رسیدن انسانها هست، چنان که باید در وجود خودمون هم علیه هواهای نفسانی خودمون دست به قیام بزنیم، که اسمش میشه توبه. توبه یعنی شورش فرد علیه خودش، اینکه فرد به یقظه برسه، به بیداری برسه، متوجه جایگاه خودش و عظمت خودش در عالم هستی بشه و عقل خودش رو رئیس وجود خودش بکنه. عقل زمانی که رئیس وجود انسان شد، انسان به وحی هم توجه میکنه و دیندار میشه. بنابراین با این نگاه، حالا اگه به عوامل نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که عوامل شکل گیری رفتار دو دسته میشه. عوامل درونی، عوامل بیرونی. اگر عوامل درونی و بیرونی، چه به لحاظ انگیزشی، چه به لحاظ معرفتی که این در سطح درونی بود، و چه به لحاظ نیازهای بیرونی که ما داریم، سیاستهای تشویقی، تنبیهی، ساختارها، انتظاراتی که در سطح جامعه ایجاد میشه، شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اینها دست به دست هم میدن رفتار انسان رو جهت میدن. خب یه جامعه اگر برش فضائل حاکم باشه و افرادی اگر فضائل برشون حاکم باشه، در اون جامعه ما میگیم که حکمرانی اخلاقی میشه، عدالت محور میشه و فضیلت گرایانه میشه و عاقلانه میشه. یعنی حکمرانی اخلاقی مورد تایید قرآن حکمرانی اخلاقی عاقلانه عادلانه است. اما اگر خدای نکرده رذائل غلبه داشته باشه، اونجا حکمرانی های دیگری رو شاهد خواهیم بود که من در جای دیگری از اونها بحث کردم. 7 نوع حکمرانی دنیاگرایانه در واقع ظالمانه شکل میگیره که الان البته امکان ورود به اون بحث رو نداریم. نکته دیگری که در این قسمت از بحث من میگم و دیگه از این بحث رو عبور میکنیم، از بحث مقدماتی خودمون، اینه که حکمرانی اخلاقی از جنس حکمرانی نرم هست، برخلاف حکمرانی مثلا تقنینی. مثلا یعنی اونجایی که ما رفتار انسانها رو با قانون میخواییم کنترل بکنیم، اونجا با حکمرانی نیمه سخت و یا طبق برخی از تعبیرها حتی تعبیر سخت هم براش به کار رفته، چون اگر کسی قانون رو مراعات نکنه مجازات میشه، میتونیم بگیم اونجا جنس حکمرانی حکمرانی سخت هست. ولی در حکمرانی اخلاقی ما با حکمرانی نرم روبرو هستیم. یعنی انسان اخلاقی، حالا هر اخلاقی که بر نفسش حاکم باشه، اگر اخلاق عاقلانه یا عادلانه بر نفسش حاکم باشه، تجلی بیرونی رفتارهاش هم میشه رفتارهای عاقلانه و عادلانه. و مستحضرید که اگر جای عدل باشه، نظم هم وجود داره و هر کسی به درجات وجودی خودش ارتقا پیدا میکنه، یعنی هر کسی به حق خودش میرسه. اما اگر در جایی رذائل حاکم باشه، اونجا بی نظمی حاکم میشه، چون اشیا سر جای خودشون نیستن وقتی که عدالت در یک جامعه برقرار نباشه. بنابراین اهمیت حکمرانی اخلاقی این هست که ما رو آماده میکنه برای حکمرانی نرم، و در جامعه‌ای که حکمرانیش در حوزه در واقع نرم غلبه داشته باشه، اداره اون جامعه آسان‌تر میشه، تعامل افراد در اون جامعه آسان‌تر میشه، تعامل نهادها آسان‌تر میشه. چرا؟ چون افراد خودشون رو کنترل میکنند، متقی هستند، به طور به اصطلاح به میزان زیادی افراد خودشون دست به کارهای غیر اخلاقی نمیزنند. به طور طبیعی اونجا مفاسد کاهش پیدا میکنه و ممکنه که کسانی که دست به اقدامات ناسواب میزنن یه عده قلیلی باشن. یعنی به طور طبیعی در یه جامعه اخلاقی یه همچین اتفاقی میفته. این بحث اول ما که اشاره به چیستی حکمرانی اخلاقی بود. پس حکمرانی جنسش جنس فرایندی هست. در این فرایند 5 تا مؤلفه داریم. از مسئله شروع میشه تا ایده، سیستم، اجرا، بازخورد و نظارت. و جنس حکمرانی اخلاقی میخواد با جهت‌دهی به رفتار کنشگران عرصه حکمرانی یه حکمرانی عاقلانه عادلانه رو جهت بده و کمک بکنه از این طریق به پیشرفت جامعه. اما در بحث دوم، در قرآن کریم بسته های مختلفی ما داریم در حوزه حکمرانی قرآنی. من فقط آدرس برخی از این بحث ها رو میگم برای کسانی که علاقه مند باشن. یه نسخه در حوزه حکمرانی اخلاقی در سوره مبارک فرقان آمده، آیات 63 تا 75. نسخه دوم در سوره مبارک مؤمنون آمده، آیات 1 تا 11. نسخه سوم، البته اینا ترتیب نداره، من یعنی یکم دوم که میگم به لحاظ عددی یعنی میشمارم میگم، ولی همشون آیات قرآنه دیگه. نسخه سوم سوره مبارک احزاب آیات 41 تا 43، نسخه چهارم سوره توبه آیات 71 و 72 و همینطور در همین سوره توبه آیه 100 و آیات 111 و 112. نسخه بعدی سوره نور آیات 37 36 37 38 یعنی از الله نور السماوات و الارض شروع میشه تا فی بیوت نزن الله تا رجال لا تلهیهم تجارتون ولا به. سوره زخرف آیه 36، سوره کهف آیه 28، سوره رعد آیه 28، سوره فجر آیات 27 تا 30، سوره بقره آیه 260 و آیه 277، سوره اسراء آیه 65، سوره مائده آیه 113، سوره حج آیات 77 و 78 و البته موارد دیگری از این قبیل. اما اون چه که ما امروز، اینا نمونه‌هایی بود که عرض کردم، آن چه که در این جلسه میخواییم دربارش صحبت بکنیم که دیگه وارد بخش سوم جلسه خودمون میشیم، آیاتی از سوره مبارک حضرت ابراهیم هست. اگر در محضر قرآن کریم هستید سوره مبارک حضرت ابراهیم رو بیارید، سوره 14 قرآن کریم میشه در جزء 13 قرآن کریم. در سوره مبارک ابراهیم اگر همین آیه اولش رو نگاه کنید یک امر فرایندی ذکر شده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، خب این که حروف مقطعه هست فعلا در بحثمون بهش کاری نداریم. بعد می‌فرماید کتاب انزلناه الیک، این قرآن رو ما به سوی تو نازل کردیم، فرو فرستادیم. برای چی؟ می‌فرماید لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تا مردمان را، ناس یعنی مردمان، تا مردمان را بیرون بیاوری از تاریکی ها و ببریشون به سمت نور. یعنی اینجا یک فرایندی به نام خروج از ظلمت و ورود به نور تعریف میشه. پیشفرض آیه این هست که مردم قبل از اون که ایمان بیارن در تاریکی هستن، در نه تاریکی، تاریکی ها، ظلمات، در ظلمات هستن. قرآن کریم نازل شده تا توی پیامبر با بهره‌گیری از این قرآن، پیامبر که اینجا میگه یعنی رهبر جامعه دیگه، رهبر جامعه اسلامی نقشش اینه که مردمان را از تاریکی ها خارج کنه، ببردشون به سمت نور. خب حالا اگر اینجا ما تعریف حکمرانی اخلاقی رو بگیم با توجه به این آیه، میشه حکمرانی اخلاقی مجموع اقداماتی هست که کمک میکنه که انسانها از ظلمات، تاریکیها، بحرانها، مشکلات و و هر چه که تو حوزه ظلمات قرار میگیره در جنسهای مختلف مخصوصا حوزه رذائل خارج بشن، برن به سمت نور. وقتی نور، نور دیگه مفرده، جمع نیاورده نور رو، وقتی وارد عالم نور شدن، نورانی شدن، میشن افراد دارای فضیلت، یعنی از اون رذائل که ظلمات بود خارج شدن، وارد عالم نور شدن. عرض کردم این آیه عامه، فقط شامل حوزه اخلاق نمیشه، شامل حوزه اعتقاد هم میشه. یعنی یه بخش خروج از ظلمت و ورود به نور، خروج از شرک و ورود به توحیده، اینکه انسان اراده خودش رو همسو کنه با اراده خدای متعال. و یه بخشش هم رفتاریه، اینکه به لحاظ رفتاری انسان رفتارهاش رفتارهای شریعت گرایانه باشه، مطابق دستورات خدای متعال باشه. بعد در ادامه آیه می‌فرماید به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. خب الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، این وصف همینه، الی صراط العزیز الحمید الله الذی له ما فی السماوات و الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. وای بر کافران از عذاب شدیدی که در انتظارشون هست. بعد اینجا کافر رو تعریف کرده این آیه، الذين يستحبون الحیات الدنيا على الاخره، مؤلفه اول، مؤلفه دوم، و يسدون عن سبيل الله، مؤلفه سوم، و يبغونها عوجا. کافر، این کافر کلامی نیست، کافرهای عملی رو داره توضیح میده. کافر هر کسیه که این سه تا ویژگی رو داره، یک، زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح میدهد، یعنی اگر سر دوراهی قرار گرفت، مستحضر باشید که در حکمرانی ما از دوراهی ها بحث میکنیم، کلن بحث حکمرانی بحث از دوراهی هاست. ما سر دوراهی ها قرار گرفتیم که نمیتونیم هر دوتا راه رو همزمان بپیماییم، کدوم رو بر کدوم ترجیح میدیم؟ به طور طبیعی خب انسان مسلمان مؤمن هم به دنیای خودش میرسه هم به آخرت خودش، اما اگر شرایطی قرار گرفت که دید اگر دستور خدا رو بخواد انجام بده به زندگی دنیاش یه لطمه ای وارد میشه، مثلا خدای متعال فرموده که در برابر دشمنان دین، در برابر متجاوزان به کشورتون وایستید، مقابله کنید، حالا ممکن انسان شهید بشه دیگه، این یه دوراهی میشه. خدای متعال میفرماید ویژگی کسی که ما بهش میگیم کافر به لحاظ عملی اینه، سر دوراهی دنیا و آخرت، این دنیا رو بر آخرت ترجیح میده، خیلی شاخص روشنه. ویژگی دوم، یسدون عن سبیل الله، آدم هایی که گرفتار کفر عملی میشن، آدم هایی هستن که راه خدا رو سد میکنن. اینا رو وقتی که به فعالیت هاشون، مجموعه فعالیت هاشون شما نگاه میکنی، میبینی که مجموعه تلاش های اینها معطوف به جلوگیری از اقامه دین هست. الان ما داریم دیگه تو فضای مجازی در شرایط مختلف میبینیم مثلا بعضی ها تلاششون مثلا معطوف به اقامه دینه، اینا میشن انسانهای مؤمن. بعضی ها تلاششون معطوف به اینه که از اقامه دین جلوگیری بکنن، از اقامه شعائر دینی جلوگیری بکنن. و سومین ویژگی، یبغونها عوجا، اینها راه خدا رو کج میخواهند باشه، یعنی نمیخوان که اونچه که خدای متعال گفته مستقیم بشه و تحقق پیدا بکنه. بعد همین مطلب رو، حالا من آیه 4 رو نمیخونم، همین مطلب در آیه 5 گفته شده در مورد حضرت موسی سلام الله علیه، میفرماید که ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، ما آیات خودمون رو برای جناب موسی هم فرستادیم. برای چی؟ بهش چی گفتیم؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، به موسی سلام الله علیه گفتیم که قومت را از ظلمات به سمت نور ببر. پس ببینید این رسالت مشترک همه انبیاء الهی بوده، و ذکر هم به ایام الله، ایام الهی رو بیاد اونها بیاور، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خب اینجا آیات دیگری هست در مورد حضرت نوح، دوباره بحث مطرح میشه که من اینها رو نمیخونم، میخوام شما رو ببرم به آیاتی که برای بحثمون حالت به اصطلاح حکم جنبندی رو داره. اینجا در آیه 24، 25، 26 و 27، این 4 تا آیه قلب این سوره هست، قلب این سوره ابراهیم هست. از دو نوع حکمرانی، از دو نوع حکمرانی دینی یاد شده، یه حکمرانی دینی یه غیر دینی، یعنی از دو نوع حکمرانی، از دو تیپ حکمرانی یاد شده. من آیاتش رو میخونم، بعد این آیات رو ترجمه میکنم و یه جنبندی و نتیجه گیری، و بعد یه فرصتی من میدم که اگر عزیزان حاضر در جلسه سوالی داشته باشن مطرح بکنن، بعد باز اگر فرصت داشتیم انشالله در بخش دوم بعضی از آیات دیگر سوره مبارک حضرت ابراهیم رو با هم بحث خواهیم کرد. نکته که مهمه قبل از آیه 24 و ما باید بهش توجه بکنیم اینه که اینجا خدای متعال یک ماجرایی رو نقل میکنه از روز قیامت. یعنی آدم ها آمدن در دنیا زندگی کردن، یه عده فرایند حکمرانیشون و مجموعه تلاش ها و اقداماتشون و اعمال اقتدار و بهرهگیریشون از قدرت و امکانات به این سمت و سو بود که خودشون و مردمشون رو از ظلمات خارج کنن، به سمت نور ببرن. نور یعنی اون چه که مورد رضایت خدا هست، چه به لحاظ اعتقادی، چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ فقهی، چه به لحاظ رفتاری، دیگه مجموعه رفتار. یه عده برعکس، یعنی یه عده هم کسانی بودن که تلاش میکردن که مردم رو از نور خارج بکنن و ببرنشون به سمت ظلمات. خب صحنه روز قیامت رو در آیه 24 خدای متعال ترسیم میکنه، میفرماید که در اون صحنه و قال الشیطان، شیطان میگه لما قضی الامر، وقتی که دیگه کار از کار گذشته، تموم شده، همه اونجا در قیامت در محضر خدا حاضر شدن، شیطان به این یاران خودش در دنیا، کسانی که تو دنیا حرف شیطان رو گوش میدادن، به اینا میگه که ان الله وعدكم وعد الحق، خدا به شما وعده حق داد تو دنیا، و وعدتكم، منم به شما وعده دادم، منتها فخلفتكم، بعد خلافش عمل کردم. مستحضر باشید، ویژگی شیطان اینه، وعده میده، شما هرچه دلتون بخواد و وعده خوب به شما میده، اما خب به هیچ کدوم اینا عمل نمی کنه. فخلفتكم، بعد تخلف کردم از اون وعده هایی که به شما دادم. بعد نکتهش اینجاست، می فرماید و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من بر شما یه قدرتی نداشتم، من مجبورتون نکردم که دنبال رو به من باشید، تنها کاری که من کردم این بود که من شما رو دعوت کردم، شما هم اجابت کردید، همین. بعد میفرماید از قول شیطان، خدای متعال میفرماید که شیطان بینا اینجوری میگه، فلا تلومونی ولومو انفسکو، مرا ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید، شما اونگاه که تصمیم گرفتید، چطوری تصمیم گرفتید؟ تصمیم گیرنده شما بودید، آیا طبق هواهای نفسانی خودتون تصمیم گرفتی یا طبق عقل و وحی تصمیم گرفتی؟ طبق دستور خدا تصمیم گرفتی؟ گفتید هرچه خدا میگه، هرچه پیغمبر میگه، هرچه ائمه میگن، هرچه رهبر الهی میفرماید، یا اینکه نه، گفتید هرچه دلم میگه، به هوای نفستون مراجعه کردی؟ ببینید خودتون رو ملامت کنید. این اصل قصه اخلاق اینجاست دیگه. لذا حضرت امام رحمت الله علیه می فرماید که آنچه توی مجموعه اصول دین، فروع دین و اخلاق از همه مهمتره اخلاقه. یعنی ممکنه کسی به لحاظ اعتقاداتش فوق العاده عالی باشه، به لحاظ فقهی هم رفتارهاش کاملا دینی باشه، اما نظر اخلاقی رفوزه بشه. بعد مثال میزنه به خود ابلیس، امام میفرماید که ابلیس از نظر اعتقادی مشکلی نداشت، چون هم خدا رو قبول داشت هم معاد رو قبول داشت. شاهدش همینه که وقتی خدا به ابلیس، به ملائکه گفت که حالا ابلیس هم در میان اونها بود، که بر آدم سجده کنید، ابلیس سجده نکرد. وقتی خدا بهش میگه چرا سجده نکردی، ابلیس از شبه علم استفاده میکنه، یه استدلالی برای خدا میکنه، میگه من از آتشم، مرا از آتش آفریده ای، آدم را از گل آفریده ای. یعنی اون وجه روح الهی آدم رو ابلیس ندید. چرا؟ چون منبع علمش عقل نبود، وهم بود، شبه علم بود، پاره ای از حقیقت آدم رو دید، فقط ظاهرش رو دید، باطنش رو ندید، اون روح الهی رو ندید. بعد هم به خدای متعال گفت که تا قیامت به من وقت بده. پس ابلیس اعتقاداتش مشکل نداره، اون چه مشکل داره اخلاقه که گرفتار استکبار میشه. استکبار انسان رو هم بیچاره میکنه، یعنی انسان شیطانی کسیه که گرفتار استکبار میشه. اونجا ابلیس به اینا میگه که خودتون رو ملامت کنید، من که مجبورتون که نکردم. ما انا به مصرخ کم، من نمیتونم فریاد رس شما باشم و ما انتون به مصرخی، شما هم نمیتونید فریاد رس من باشی. این آدمایی که جهنمی شدن. اما راجب بهشتی ها میگه که و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام. اونایی که اهل ایمان بودن، اهل کارهای شایسته بودن، اینها وارد بهشت هایی میشن که این بهشت ها سرشار از جویبارها هست، همیشه در این بهشت ها خواهند بود به اذن پروردگارشان تحیتهم فیها سلام. اونجا به هم که میرسن سلام میدن به هم دیگه، امنیت کامل اونجا برقراره. هیچ بهشتی از ناحیه یک بهشتی دیگر در آزار و گزند نیست، تعامل اینها تعامل کاملا امنه. سلام یعنی اون امنیت کامل، تحیتهم فیها سلام. به هم میرسن از همدیگه خاطر جمعن و به هم اعلام میکنن که فلانی تو از ناحیه ما امنیت کامل داری، هیچ نگرانی نسبت به ما نداشته باش. این همون سطح عالی اخلاقه. در دنیا هم ما همینطوری میگیم یه آدمی که از نظر اخلاقی متعالیه، این نسبت به انسانهای دیگه اهل انصافه، اهل عدله، اهل مراعاته. این فقط در برابر ظالمان میسته. این انسان شجاعیه، انسان عادل، انسانیه که به لحاظ قوه غضبیه، قوه غضبیه خودش رو تحت تربیت عقل و وحی تبدیل کرده به یک قوه شجاع. شجاع کسی که در برابر سلطه میسته، در برابر ظلم میسته، در برابر شیطان و طاغوت میسته. به لحاظ قوه بهیمی آدم عفیفیه، آدم پاکیه، پاکدامنه. مسائل قدرت و ثروت و شهوت و اینها نمیتونه گولش بزنه. و به لحاظ وهم قوه وهمش رو تحت ریاست عقل قرار میده، میشه انسان بصیر حکیم. خب پس در آیه 22 از جهنمیان سخن گفت که همراه با شیطان شده بودن در دنیا، و در آیه 23 از انسانهای مؤمن دارای عمل صالح سخن گفت. حالا در آیه 24 از شجره طیبه و کلمه طیبه سخن میگه، و در آیه 26 از کلمه خبیثه و شجره خبیثه صحبت میکنه. عنایت داشته باشید، شجره میشه درخت که این درخت در یک زمینی میروید، ریشه داره، تنه داره، شاخه داره، میوه ممکنه داشته باشه یا نداشته باشه. اینجا خدای متعال با استفاده از این استعاره درخت، این دو نوع زندگی، دو نوع سبک زندگی، دو نوع حکمرانی، دو نوع نظامات رو ترسیم کرده که یکیش دارای اخلاق متعالیه، دارای اخلاق توحیدیه، یکیش فاقد اخلاقه. ملاحظه بفرمایید، من اول ترجمه میکنم آیات رو، بعد از اینکه ترجمه کردم یه توضیحی با روی کرده جمع‌بندی خدمتتون خواهم داشت. در آیه 24 سوره ابراهیم سلام الله علیه میفرماید که الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کل هینن به اذن ربها. تا اینجا ویژگی هاشو میگه. ندیدی چگونه؟ آیا ندیدی علمتره یعنی ملاحظه نمی کنید، نگاه نمی کنید، بررسی نمی کنید، تأمل نمی کنید؟ من چون بعضی از دوستان دستشون رو بلند میکنن که به اصطلاح سوال مطرح بکنن و این یه صدایی تولید میکنه، دوباره عرض میکنم که این بحث رو که تمام کردم در خدمت شما خواهم بود برای شنیدن سوالاتتون. صبور باشید من این بحث رو تمام بکنم انشالله و بعد در خدمتتون خواهم بود. آیا نمی نگری که خدا چه مثالی زده برای شما؟ خدا یه مثالی براتون زده که این حقایق سنگین براتون آسان بشه، بتونید راحت اینها رو تصور بکنید. خب مثالی که خدا زده چیه؟ یکی کلمه طیبه هست. کلمه طیبه کلمه لا اله الا الله هست، کلمه توحید، کلمه طیبه هست. و هر چه که به توحید برسه، فضائل، کلمه عدالت، کلمه طیبه هست. فضیلت هایی که داریم، شجاعت، حکمت، عفت، اینها کلمات طیبه هست. کلمات طیبه میتونه تشریعی باشه، میتونه تکوینی باشه. عالم که خدای متعال آفریده کلمه طیبه هست. حتی در قرآن کریم میفرماید عیسی کلمه طیبه هست، سلام الله علیه، خدا آفریدش دیگه. هر کدوم از ما آدم ها کلمه طیبه هست. پس هر چه که آیت الهی باشه، هر چه که یک نشانه ای از خدا با خودش داشته باشه، یه معنایی رو به ما منتقل بکنه. البته ما هم باید نگاهمون به گونه ای باشه که این معنا رو متوجه بشیم، یعنی به چشم آیات الهی به عالم نگاه بکنیم. ولی جامع‌ترین کلمه طیبه کلمه توحیده. خدای متعال می‌فرماید که کلمه طیبه مثل درخت طیبه است. مثل یه درخت همه چی تمومه. درخت طیبه یعنی درخت پاک، درختیه که هم ریشه داره، ریشه محکمی داره، با باد و طوفان نمیفته، اصلها ثابت، یعنی ریشه های استواری داره، ریشه های محکمی داره. و فرعها فی السما، شاخه هاش رفته به سمت بالا، خیلی شاخه داره، تنه داره، شاخه داره، و اینها باعث میشه که سایه ایجاد بشه و فواید دیگه ای که داره. اما مهمترین وجهش اینه، میفرماید توتی اکلها کلهینن به اذن ربها. این درخت طیبه مهمترین ویژگیش اینه که فایده میرسونه به مردم. به عنوان مثال اگر یه درختیه که میوه میده، پیوسته مردم از این میوهش استفاده میکنن. پس درخت طیبه درختیه که به مردم نفع میرسانه، اون هم پیوسته. توتی اکلها، یعنی مردم از میوهش استفاده میکنن، کلهینه، همیشه، به اذن ربها، البته به لطف پروردگار. بعد میفرماید که خدا این مثالها رو برای مردم میزنه، شاید مردم پند بگیرن، یعنی یه کمی پیرامون این مثالها فکر کنن. هر کسی فکر کنه درباره خودش، من الان کلمه طیبه هستم یا نه. من وقتی کلمه طیبه هستم که مثل شجره طیبه باشم، یا آدمی باشم به لحاظ اعتقادی ثابت، آدمی باشم که خدمات مختلفی دارم و پیوسته به مردم نفع میرسانم، از جانب من ضرری به کسی نمیرسه. البته این نفع رسانی در جهت، باز عرض میکنم، عدالت باید باشه، یعنی اگر بخواد شرعی باشه باید عاقلانه و عادلانه باشه. ظالم رو نمیشه در ظلمش کمک کرد، یعنی این کار طبیعتاً درستی نیست. اما روبروی این چیه؟ میفرماید روبروی کلمه طیبه یه مثال دیگه خدا زده، میگه مثل کلمه خبیثه مثل شجره خبیثه است. کلمه ناپاک، کلمه ای که برای جامعه مضر باشه، برای مردم مضر باشه، مثل یه درخت بی ثمره، مثل یه درخت بی فایده است. خبیثه وقتی صفت درخت میشه، یعنی درختی که نبودنش بهتر از بودنشه. شما این درختیه که نه میوه داره نه سایه داره، به دردی نمیخوره دیگه، اینو خوش شده میزنید میسوزونیدش، یعنی از هیزومش استفاده میکنید دیگه، ثمره دیگری مثلا نداره، حتی برای محیط زیستم به درد نمیخوره، بلکه یه بوته یه درختیه که آفت داره تکثیر میکنه، داره آسیب میزنه به محیط زیست. میفرماد اجتثت من فوق الارض، درختیه که ریشه نداره، یه باد مختصری بیاد اینو تکون میده، جابجا میکنه، ما لها من قرار، هیچ قراری نداره، هیچ ثباتی نداره. خب یه درختی که به جای اینکه مفید باشه مضر هست، حتی سایه ای هم نداره که دیگران ازش استفاده بکنن، این کجا با اون درختی که کلی فایده داشت؟ پس ما دو نوع انسان داریم، دو نوع جامعه داریم، دو نوع خانواده داریم، دو نوع حکومت داریم، دو نوع حکمرانی داریم. یعنی این آیات عامه ها، من الان چون بحثمون حکمرانیه رو بحث حکمرانی تطبیق میدم، رو بحث اخلاق تطبیق میدم. یکی از وجوه تمایز این دوتا جریان در حکمرانی اینی که پایبند فضائل و اخلاق هستند یا نیستند، پایبند به عدالت هستند یا نیستند. نان به نرخ روز میخورن، یعنی اگه جایی یه چیزی یه کاری یه حرفی براشون فایده داشته باشه اون کار و حرف رو انجام میدن، اگه نداشته باشه نه. اگه دین براشون نفع داشته باشه، مثلا نفع مادی، یعنی میان میگن ما دین داریم، ولی اگر نفعی براشون نفع مادی نداشته باشه دیگه حاضر نیستن پای دین مثلا بمانن. لذا در آیه 27 جمع‌بندی میکنه، میفرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. خدای متعال اون کسانی را که ایمان آورده اند در زندگی دنیا و در زندگی آخرت، اینها رو حول کلمه توحید ثابت قدم نگه میداره، تثبیتشون میکنه. یعنی اگر آدمی تصمیم گرفته بود که اهل ایمان باشه، اهل اخلاق باشه، اهل رفتار شرعی درست باشه، حکومتی که همچین تصمیمی گرفته، نهاد مدنی که همچین تصمیمی گرفته، اراده خدای متعال در این جهت با او همراه میشه که او رو تثبیت میکنه در ایمان خودش، تبدیل میشه به شجره طیبه، تبدیل میشه به یک حکمرانی طیبه. چون خودش خوبه، بر موانع درونی و بیرونی کمال مسلط شده، داره ازش برکات ساطع میشه نسبت به جامعه و محیطی که درش قرار گرفته. اما اگر خدای نکرده آدم ها تبدیل شدن به اون شجره خبیثه، اهل توحید نبودن، اهل فضیلت نبودن، اهل اخلاق نبودن و در نتیجه اهل ظلم شدن، اینها رو خدا در اون جهت کمکشون میکنه و یذل الله الظالمین. اونی هم که میخواد ظالم باشه از امکانات خدا در اون جهت استفاده میکنه. چرا؟ چون انسان موجود مختاری هست. این امکاناتی که خدا به ما داده، دست ما، پای ما، چشم ما، گوش ما، امکانات اقتصادی، امکانات فرهنگی و و و، اگر از اینها در جهت درست استفاده کردیم، خدا هم در اون جهت ما رو کمک میکنه. میگه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. و اگر کسی خدای نکرده از اینها در جهت شیطانی، در جهت ظلم، در جهت رذایل استفاده کرد، اونم یه بحث دیگری، اونم داره از همین نعمت خدا و امکانات الهی استفاده میکنه. البته در آیه بعد میگه که اینها جایگاهشون جهنمه و به اصل قرار و احل و قومه هم دار البوار. اینا خیلی جالبه، بحث حکومت هم اینجا مطرح میشه. اگر در رأس یک جامعه ای باشن، جامعه خودشون رو وارد انواع و اقسام عقب ماندگی ها میکنن. دار البوار یعنی مملکت خراب، مملکت ویران، یعنی یه همچین آدم هایی که به خدا ایمان نداشته باشن، به کلمه طیبه ایمان نداشته باشن، شجره طیبه نباشن، خب میوه نمیدن به مردم، نفع نمیرسانن به مردم. بنابراین ما اینجا این نتیجه گیری رو میتونیم بگیریم و اون چه که حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب چهل حدیث آوردن یا در شرح حدیث جنود عقل و جهل آوردن همین بحث هست. ما به لحاظ توسعه و پیشرفت دو ساحت در توسعه و پیشرفت داریم، یکی ساحت مادی و دنیوی است، یکی هم ساحت اخروی و روحانی و روحی انسان هست. انسان آباد و موفق و پیشرفته انسانیه که هم دلش آباد باشه، هم شهرش و کشورش آباد باشه، هم آخرتش آباد باشه. در نامه 53 هم امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر وقتی که او رو داره به سمت مصر میفرسته، اونجا 4 تا نکته رو متذکر شدن: جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. این استصلاح اهلها اشاره داره به آبادی دل و آخرت، امارت بلادها اشاره داره به آبادی و عمران دنیا. بنابراین حکمرانی اخلاقی از منظر قرآن کریم اگر تحقق پیدا بکنه، حکمرانی هست که پیوسته میشه منشأ خدمت به مردم. چرا توتی اکلها کلهینن به اذن ربها، درخت های پرثمری میشن که پیوسته مردم از این میوه اینها استفاده میکنن، هر جا باشن خیرشون به مردم میرسه، آبادانی دنیا و آخرت تو اون جامعه اتفاق میفته، آبادانی دلها و شهرها و آخرت در واقع اتفاق میفته. قلب که آباد شد، ظاهر هم آباد میشه دیگه. نمیشه یک انسانی به لحاظ درونی اهل ایمان باشه، به لحاظ بیرونی اهل عمل صالح نباشه. در واقع اخلاق فاضله و رسوخ فضائل در درون و وجود افراد باعث میشه که اونها در سطح ظاهر و آشکار هم اهل خدمت به مردم و نفع رسانی به مردم باشن. پس حکمرانی رو از جنس فرایندی تعریف کردیم که 5 تا مؤلفه کلیدی داشت. گفتیم حکمرانی اخلاقی در قرآن با گسترش فراوانی مورد توجه است، آیات بسیار زیادی داریم در حوزه مباحث اخلاقی. و نکته آخر هم این بود که در بخش سوم آیاتی از سوره مبارک حضرت ابراهیم رو من تلاوت کردم و خوندیم. اینجا با شجره طیبه و شجره خبیثه آشنا شدیم. شجره اهمیتش در این بود که یه استعاره ایه که اون فرایند رو میرسونه. یعنی شما یه زمینی دارید که درخت در اونجا کاشته میشه، این درخت ریشه ای داره، تنه ای داره، شاخه هایی داره، این شاخه ها میوه هایی دارن. زنجیره و چرخه حکمرانی هم همینطوره. هر نوع حکمرانی در هر جامعه ای نمیروید. هر چقدر در یک جامعه مردم از ایمان بیشتری برخوردار باشن، کلمه توحید در میانشون بیشتر گسترده باشه، به فضائل بیشتر عمل کنن، اخلاق در میانشون، اخلاق عادلانه و عاقلانه گسترش بیشتری پیدا کرده باشه، در اون جامعه رهبری الهی نشو و نمای بیشتری داره، امکان خدمت به مردم بیشتر فراهم میشه و ثمرش میشه آبادانی دنیا و آخرت. این خلاصه بحثی بود که محضرتون خیلی فشرده عرض شد. از اینجا به بعد من در خدمت شما هستم. خب بعضی از عزیزان سوالاتی رو مطرح فرمودن، من این سوالاتی رو که مکتوب هست اینجا اگر دبیر محترم جلسه اجازه بفرماین و برنامه‌شون همینطوری باشه بخونم جواب بدم، و احیانا اگر کسانی هم خواستن از صوت استفاده بکنن اون هم باز مشکلی نداره، ما در خدمت خواهیم بود. بله بله بسیار خوب. جناب آقای مجاهدی، حالا یا خانم مجاهدی نمیدونم، سوال کردن که هدف اخلاقی حکمرانی و نیز معیار اخلاقی آن فقط عدالت داخل پرانتز قسط است، این هدف میانی است یا نهایی؟ این هدف میانیه. عدالت رو ما از این جهت مطرح کردیم که جامعه فضائل هست، البته در ساحت عمل، در ساحت نظر عقلانیت هست، یعنی انسان تراز دین و جامعه تراز دین و حکمرانی تراز دین اولا جامعه و حکمرانی است که آراسته به جنود عقل هست، که حالا در حدیث امام صادق علیه السلام اونجا 75 تا شاخص برای عقل گرایی ذکر شده که 25 تا از اینها رو حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب جنود عقل و جهل شرح دادن که اگه خواستید اونجا ملاحظه بفرمایید. اصل حدیث هم در کتاب اصول کافی جلد اول حدیث 14 هم بیان شده، یا در نهج البلاغه مثل خطبه متقین مثلا که اونجا اوصافی ذکر شده. پس یکی بحث عقلانیت، عقلانیت ملازم با وحیانیت، یعنی انسان عاقل، انسان دیندار هست، انسانی که خدای متعال رو عبادت میکنه، عبادت میکنه یعنی اطاعت میکنه، اطاعت میکنه یعنی معرفت داره به دستورات خدا. اما در ساحت عمل اون قوای مختلفی که در وجود انسان هست اگه ریاست عقل رو بپذیره، در وجود انسان تعادل برقرار میشه، عدالت برقرار میشه، و وجود عدالت در درون انسان باعث میشه که انسان در سطح جامعه هم برپادارنده قسط بشود. قسط به این ساحت تحقق بیرونیه عدالت توجه داره، یعنی اینکه ما حاضر بشویم حقوق دیگران رو رعایت بکنیم، پا روی حقوق دیگران نگذاریم یک، بلکه خوب دقت بفرمایید، بلکه بیاییم مشارکت بکنیم، کمک بکنیم به رهبری جامعه که حق هر کسی هم بهش داده بشه. یعنی اگر کسانی تجاوز کردن به حقوق دیگران، همگی در برابر اونها بیستیم و نگذاریم که ظلمی اتفاق بیفته. خب سوال بعدی فرمودن که بله، حالا بعضی توصیه هست نوشتن که این وبینارهای آموزنده رو برای معلمان هم بله گفتن هزینه دریافت نکنید، رایگان برگزار کنید. حالا من اینا رو نمیدونم دیگه، اینها به دانشگاه دوستان در دانشگاه شهید بهشتی مربوط میشه، من تو این برای در واقع دبیر جلسه نوشتم. دوباره سوال کردن که جایگاه و اهمیت حکمرانی در میان آموزه‌های قرآن چگونه است. در آیه 13 سوره مبارک شورا اونجا خدای متعال می‌فرماید که ما به همه انبیای اولوالعزم گفتیم که اقیم الدین، دین را اقامه بکنید. آیه 13 سوره مبارک شورا. خب مطلبی که اینجا وجود داره اینه که اقامه دین جز از طریق به اصطلاح ارائه سیستم های مختلف حکمرانی میسر نیست. در آغاز صحبت عرض کردم که ما وقتی که میخواهیم به یه هدفی برسیم، یه ایده اینجا مطرح میشه دیگه، حالا گاهی میگیم مشکلی داریم میخواهیم مشکل رو حل بکنیم، گاهی نه، اصلا مسئله اینه که ما میخواهیم پیشرفت بکنیم، میخواییم انسان سالمی باشیم، میخواییم انسان متعالی باشیم، میخواییم انسان تحصیل کرده ای باشیم، از جهل خوشمون نمیاد، از بیسوادی خوشمون نمیاد، خب میخواییم باسواد باشیم. میخواییم باسواد باشیم، این یه سیستمی میخواد، یعنی ایده شو الان داری، سواد چیز خوبیه، خب باسواد بشیم، مردم باسواد بشید، بچه ها باسواد بشید. خب این بچه حالا میخواد باسواد بشه، کجا باسواد بشه؟ باید یه سیستم درست کنیم، یه نظام آموزش پرورش میخواد، یه نظام تعلیم و تربیت میخواد، یه مدرسه میخواد، کلاسی میخواد، مربی میخواد، بله، کتاب درسی میخواد. این فردی که میخواد چیزی یاد بگیره بره یه جا ثبت نام کنه، در این کلاس شرکت کنه، چیز یاد بگیره. خب دین همین دستوراتی رو که داره، حالا این دستورات بخواد که اقامه بشه، چون فرمود که اقیم الدین، دین را اقامه کنید ای رهبران الهی، ای رسولان ما، دین را اقامه بکنید. خب امروز هم بحث مؤمنان دیگه. در قرآن کریم 89 بار خدای متعال تعبیر یا ایها الذین آمنو رو به کار برده، از جمله در اول سوره مبارک مائده میفرماید یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، او به عهد و پیمانتون وفا بکنید. خب عهد و پیمان ما چیه؟ عهد و پیمان مهم ما اینه دیگه، گفتیم خدایا ما سمعنا و اطعنا، ما قبول کردیم این وحی رو که تو توسط پیغمبر برای ما فرستادی، قبول کردیم، به این ایمان آوردیم. خب ایمان آوردیم یعنی چی؟ یعنی باید عمل بکنیم دیگه. ببینید اگه کسی برای شما یه پیامی بفرسته، شما اصلا پیامشو باز نکنی، از شما ناراحت نمیشه، میگه من برای تو پیام فرستادم، یکی دو تا سه تا، اصلا شما باز نکردی اینا رو حتی بخونی، مثلا ناراحت میشه دیگه. حالا خدای متعال این قرآن کریم رو برای ما فرستاده، الان شما از مؤمنین، از کسانی که مسلمانن، سوال کنید، بگید شما چقدر با قرآن مانوسید. من باید بدونم توی این قرآن چیه اگه مسلمانم، اگه مؤمنم، بعد بهش عمل بکنم. حالا که میخوام عمل بکنم، سیستم میخواد، حکمرانی این سیستم رو برای من فراهم میکنه. حکمرانی یه فناوری نرمه که به من یاد میده که از اون لحظه اول، از مبدأ تا مقصد رو بیام همه این اضلاع رو ببینم، همه این چرخه ها رو ببینم، همه این زنجیره رو ببینم. فقط داشتن ایده خوب برای پیشرفت کافی نیست. من میخوام که انسان متواضعی باشم. خب چگونه؟ من میخوام انسان شجاعی باشم، از مظلومان دفاع بکنم. چگونه؟ ببینید پیغمبر حتی وقتی که پیغمبر نشده بود، رفت ملحق شد به حلف الفضول، پیمان جوانمردان. گفتن در مکه اگر به کسی ظلم شد، مخصوصا غریبه هایی که اونجا می اومدن، ما میریم از حقوقش دفاع میکنیم. یه سیستم میخواد. بس ایده های خوب به تنهایی برای تحقق کافی نیست، مگر حالت فردی داشته باشه. اما اخلاق بخش عمدش اجتماعیه. مثلا یه آدم سخاوتمند میخواد چیکار باید بکنه؟ باید به افراد فقیر رسیدگی بکنه تا بشه سخاوتمند دیگه. انسان عفیف باید در برخورد با قدرت و ثروت و شهرت و چه و چه، از خودش عفت و پاکی خرج بده، اختلاس نکنه، دزدی نکنه، سرقت نکنه، کارهای ناجور انجام نده، تا ما بگیم ایشون مثلا عفیفه، ایشون پاک دامنه، ایشون پاکه. پس حکمرانی در واقع میاد و فناوری نرمه اجرای ایده های قرآنی رو به ما کمک میکنه که ایجاد بکنیم و اینها رو انجام بدیم، مثل همین نهاد تعلیم و تربیت برای تزکیه و تعلیم، مثل نهاد اقتصاد برای تحقق اون دستورات اقتصادی اسلام، مثل نهاد خانواده برای تحقق دستورات اسلام در عرصه خانواده و الی آخر. سوال فرمودن جناب آقای دهقانی که حکمرانی چه تأثیر و جایگاهی در رشد و تربیت اخلاقی افراد جامعه دارد. اگر ما، یعنی اون کسانی که دارند حکمرانی رو طراحی میکنن که مجموعی از نهادهای دولتی و نهادهای خصوصی و شخصیت‌های دارای سرمایه اجتماعی و مدنی هستند، یعنی مجموعه آدم‌هایی که می‌خواهند در ساختن جامعه خودشون نقش داشته باشن، خب اگر ما بخواهیم که از حکمرانی اخلاقی استفاده بکنیم، در این صورت سراغ آموزه‌های اخلاقی قرآن خواهیم رفت و اینها رشد می‌کنه و جامعه ما هم رشد می‌کنه. اما ممکنه که در یه سیستم حکمرانی که تو دنیا متاسفانه هست، الان فراوان دیگه، الان تو دنیا شما نگاه بکنید، مثلا عدالت مسخره میشه، تمسخر میشه. مثلا در روابط بین الملل میگن عدالت یعنی چی؟ میگن زور حرف اولو میزنه، قدرت حرف اولو میزنه، حق وتو حرف اولو میزنه، عدالت فراموش شده دیگه، یعنی در صحنه بین الملل رسمن الان میگن که نه عدالت حرف اول رو نمیزنه. فضائل الان تو سطح دنیا شما نگاه کنید مورد توجه نیست متاسفانه. عینکی که در نظام‌های حکمرانی دنیا الان چه بخش‌های خصوصی چه بخش‌های دولتی به چشم زدن، عینک منفعت‌گراییه. عینک اینه که الان این برای دنیای من فایده داره یا نداره. خب در این ساحت‌ها اخلاق به فراموشی سپرده میشه دیگه. ایثار اینجا جایگاهی نداره. از خودگذشتگی، تواضع، انصاف، مدارا، مروت، خیشتنداری، خیشتنپایی، اینا زمینه ای پیدا نمی کنه. پس ما میتونیم بگیم حکمرانی ها دو نوع هستند. حکمرانی های فضیلت محور، حکمرانی هایی که از فضائل به شکل ابزاری ممکنه استفاده بکنن. اون حکمرانی های فضیلت محور حکمرانی هایی هستن که اخلاق رو بر خودشون حاکم میکنن، که تلخیص شد حکمرانی های عاقلانه عادلانه. اما در اون حکمرانی های خبیثه که در تعبیر در آیات سوره مبارکه ابراهیم شجره طیبه و شجره خبیثه آمده بود دیگه، اونی که به عنوان شجره خبیثه یاد شده، نه اونجا حکمرانی هم حکمرانی رذیلانه هست، جاهلانه هست، ظالمانه هست، که البته عرض کردم متنوع هم هستن اونها. پس اگر حکمرانی اخلاقی باشه در رشد جامعه و تربیت اخلاقی افراد اثر داره، و بلکه اصلا حکمرانان برنامه ریزی میکنن برای رشد اخلاق در جامعه. ولی اگر حکمرانی اخلاقی نباشه خیر. مدینه فاضله و رئیس آن که فارابی و ابن سینا مطرح کردند آیا مبنای قرآنی دارد؟ بله. کلن مدینه یعنی نظام سیاسی دیگه، یعنی دولت. مدینه فاضله یعنی دولت فضیلت محور، یعنی دولت اخلاقی. به طور خلاصه عرض میکنم که مبنای حکمای ما این بوده که ما یک علم داریم، یک عمل داریم. ما به فضیلت علم پیدا میکنیم، عمل هم میکنیم. این میشه مدینه فاضله. مدینه فاضله یعنی دولتی و اون نظام حکمرانی که رهبران، مردم، کارگزاران، مسئولین همه در سطوح مختلف، یا حداقل اکثریت جامعه، حداقلش این اکثریت جامعه، اینها فضائل رو میشناسند، علم دارند به فضائل و از جمله سعادت، عمل هم میکنند به این علمشون. این میشه مدینه فاضله. اما اگر نه علم داشتن، طبیعتاً عمل هم ندارن، نه عمل نه علم، اون میشه مدینه جاهله. مدینه جاهله جاهیه که نه افراد مدعیان که ما به فضیلت عمل میکنیم، نه اصلا علم دارن به فضیلت، اصلا نمیدونن فضیلت چیه. خب دو تا مدل دیگه هم هست دیگه. یکی اینه که علم داره عمل نمیکنه، این هم شد فاسقه، مدینه فاسقه. یکی اینه که علم نداره، علم نداره، جاهله، ولی فکر میکنه که داره به فضیلت عمل میکنه، این میشد زاله. زاله یعنی گمراهان. طرف گمراه شده، تو مسیر نادرست حرکت میکنه، برعکس مثلا مقصدش داره حرکت میکنه، ولی خیالش اینه که من دارم تو مسیر حرکت میکنم، تا مگه یه کسی بیاد و این رو آگاه بکنه. خب باز سوال پرسیدن که به واسطه حکمرانی میتوان شریعت و اخلاقیات را بر افراد و جامعه تحمیل کرد. دو تا بحث داره. بحث اول اینه که اصل دین و اصل اخلاق و اصل فقه اینها امور اختیاریه. یعنی اگر انسان دین را انتخاب نکند، با اختیار خودش به دین و احکام دین عمل نکنه، این اصلا دین حساب نمیشه، اخلاق حساب نمیشه. مثلا شما بالا سر کسی زور قرار بدی که این مثلا اموال خودش رو در اختیار مثلا فقرا قرار بده. آیا به این فرد ما میتونیم بگیم سخاوتمنده؟ خیر. برای اینکه اگه شما مجبورش نمی‌کردی همچین کاری نمی‌کرد. لذا علارغم اینکه ممکنه اموالش رو انفاق هم بکنه، چون با زور بوده بهش نمی‌شود گفت جواد، بهش نمیشه گفت سخاوتمند. یا مثلا پدری بالا سر فرزندش وایسته که پاشو نمازتو بخون، مثلا اونجا اگه نخونی چنین چنان، این پا میشه میگه خدایا میبینی که مجبورم دیگه، بابام بالا سرم وایستده، من باید نماز بخونم. این نماز قبول نمیشه، یعنی اگه نیتش قربتن لله نباشه قبول نمیشه. این یه بحث، این بحث در جای خودش محفوظ و مونده است. اما یه جا شما آمدید با حضور مؤمنان یه جامعه ایمانی تشکیل دادید، مثل ایران ما، مثل انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، یک جامعه اسلامی تشکیل شده که وظیفش اینه که حکمرانی اسلامی رو اعمال بکنه. خب برای جامعه، نه برای درون خونه، در سطح جامعه شما باید نظم دینی رو برقرار بکنید. مثلا حالا من اول مثال غیر دینی بزنم بعد دینیش رو هم بگم، چون این سوال خیلی مبتلا بهه، یکم بیشتر توضیحش میدم. مثلا دولت وظیفشه که حکمرانی حمل و نقل رو اجرا بکنه، برقرار بکنه. چرا؟ چون نظم رو باید برقرار بکنه. حالا یه جا میاد چرا قرمز، سبز، زرد، این رو میگذاره دیگه. چرا قرمز شد؟ همه باید وایستن پشتش. حالا من در قلب خودم، در اعتقادات خودم اصلا ممکنه که مخالف چراغ قرمز باشم. خب باشه، اینو دولت کاری نداره. شما الان مخالف چراغ قرمز یا موافقشی، ولی اگه میخوای اتومبیل سوار شی بیای تو خیابون، باید قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت کنی. ولی میتونی اتومبیل نخری، اختیار با خودته. میتونی اتومبیل تو بخری ببری توی مثلا پارکینگ بذاری، میتونی اتومبیل تو سوار شی بری توی بیابونی که دیگران نیستن، هر جور دوست داری اونجا رانندگی کن، کاری به شما ندارن، یعنی جایی که مزاحمتی برای دیگران شما نداره. خب این بحث تو دیگر حوزه ها هم هست. مثلا طرف میاد فعالیت اقتصادی میکنه، میگیم در جامعه ایران فعالیت اقتصادی تابع این ضوابطه. خب این ضوابط میاد فعالیت بهداشتی میکنه، مثلا میخواد کار طبابت بکنه، خب مردم به چه اعتباری میرن پیش پزشک؟ خیالشون راحته که این فرد مجوز طبابت داره، مطب زده، داره درمان میکنه، میرن داروخونه. پس ما در سطح جامعه، اونجایی که امور به مردم مربوط میشه، اونجا داریم قانونگذاری میکنیم. اونجا مثلا شما که مواد مخدر خرید و فروشش ممنوعه، چرا؟ چون درسته یه عده ازش سود میبرن، اما یه عده دیگه هم آسیب میبینن، شما مانعش میشید. مسائل دین و شرع هم اینطوریه، یه بخشش فردیه، طرف تو خونه خودش، نمیدونم توی بیابون، یه جایی که به دیگران مربوط نمیشه، اون خودش میدونه و خداش، ایمان داره نداره، به دین عمل میکنه نمیکنه، نماز میخونه نمیخونه، روزه میگیره نمیگیره، اما یه ساحت اجتماعی داره. در ساحت اجتماعی اینجا سیستم حکمرانی موظفه که قواعد و قوانین و مقرراتی داشته باشه. این قواعد و قوانین برای ایجاد نظم در جامعه و برای جلوگیری از فساد در جامعه هست، طبق تعریفی که هر دین و مکتب و جامعه‌ای برای فساد داره. بذار شما ببینید، مثلا تو بعضی از کشورها مثلا قانون گذاشتن برای منع حجاب، یعنی میگه کسی حجاب نباید داشته باشد، در یه جامعه قانون میگذاره برای حجاب. اینا مربوط میشه به رعایت نظم و مقررات در جامعه، اما اصل دین و باورهای دینی امر قلبی و اعتقادی فرده که این معتقد هست عملم میکنه قربتا لله یا نه، که حالا اگه عمل کرد بهشتی میشه، نکرد که اون مسیر جهنم رو دیگه تو سوره ابراهیم هم خوندیم. ویژگی‌های کافر رو نوشتن بگید، خب خوندیم تو سوره حضرت ابراهیم، اونجا سه تا ویژگی رو براشون ذکر کرد. حالا من آیهشو دوباره میارم، اگر البته این یه آیه هست، حالا بستگی به انواع کفر داره. گاهی کفر اعتقادیه، کفر اگر اعتقادی باشه یعنی طرف یا خدا رو قبول نداره یا شرک میورزه به خدا. گاهی کفر مثلا اخلاقیه، گاهی کفر فقهیه، انواع اقسام کفر. گاهی کفر عملیه، یعنی طرف به لحاظ اعتقادات مسلمانه ولی عملش رو که ما نگاه میکنیم میبینیم که در عملش از ایمان خبری نیست. این آیه 3، اینجا 3 تا ویژگی برای کافران که عرض کردم، این کفر کفر عملیه بیان کرد. کفر عملی یعنی چی؟ یعنی طرف ممکنه مسلمان باشه گرفتار این کفر عملی باشه. اولی بود یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، زندگی دنیا رو بر آخرت هر جا گرفتار تزاحم میشن ترجیح میدن. دوم یصدون عن سبیل الله، اینا تو فعالیت هاشون در فضای مجازی، در سخنرانی ها، در روزنامه هاشون تلاش میکنن که مردم رو از راه خدا خارج بکنن، میخوان مردم به احکام خدا عمل نکنن. و سه یبغونها عوجا، کلن دوست دارن که دین در مسیر سرراستی قرار نداشته باشه. یعنی وقتی هم دیدن مردم پایبند به دین هستن ممکنه یه دین انحرافی رو بهشون القا بکنن. دیدید مثلا بعضیا میگن که اصلا حکم حجاب مثلا در قرآن نیست، مثلا یعنی آخرش اینجا میرسه، یعنی شما قرآن رو قبول دارید میگه اصلا در قرآن نیست، بعد که بهش میگه خب چرا تو سوره نور مثلا هست، تو سوره مثلا احزاب هست، یه دفعه میمونه مثلا. این یبغونها عوجا اینه، یعنی یه معناش این میتونه باشه. باز فرمودن که قسط در قرآن بستر و مقدمه تحقق و رشد فضائل اخلاقی است یا زمینه بندگی و عبودیت. آیا جامعه و تعاون اجتماعی اصالت دارد یا نه؟ یه سوالی بالا پرسیده بودن، من الان یادم اومد، من بخش دومش رو جواب نداده بودم. اونجا پرسیدن که قسط و عدل هدف میانیه یا نهایی، باید اونجا جواب میدادم، که حالا با این سوال یه بار جواب میدم. قسط و عدل و اینا اهداف میانیه، تمام اینها قراره که مقدمه عبودیت خدا باشه. یعنی ما جلوی ظلم رو باید بگیریم تا فضای زیست مؤمنانه برای کسانی که میخوان خدا رو عبادت بکنن فراهم بشه. چون فلسفه آفرینش چیه؟ عبادت خدا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی این که من سرزمین وجود خودم رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی قرار بدم. خدا من فقط تو را میپرستم، فقط تو را حامی خودم میدانم. بعد گفتیم لازمه این عبادت یعنی این که خدایا من و تو، من از کسی دیگه حساب نمیبرم، اینه که اطاعت خدا بکنیم. نمیشه کسی مثلا اطاعت فرعون بکند، اطاعت طاغوت بکند، اطاعت ابلیس بکنه بعد بگه من خدا را عبادت میکنم، یه همچین چیزی نمیشه. لذا خود خدای متعال آمده و تبعیت از دیگران رو مشخص کرده. مثلا در سوره مبارک مائده میفرماید که انما ولیکم الله، سرپرست شما خدا هست. بعد میگه و رسوله، بعد از خدا انبیا، رسول الله. بعد از رسول الله چی؟ بعد از خاتم النبیین چی؟ میفرماید والذین آمنو، اونایی که ایمان آوردن. خدا کی؟ کدوم؟ همه مؤمنان یا مؤمن خاصی منظور شما هست؟ میفرمایید الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یعنی شما با این قید طبق شأن نزول میرسید به امیرالمومنین علی علیه السلام و ائمه معصومین علیه السلام. خب در عصر غیبت میرسید به فقیه جامع الشرایط. خب یعنی یه سلسله رهبری الهی. اگر کسی میگه خدایا من فقط تو را عبادت میکنم، لازمش اینه، یعنی خدایا فقط از تو اطاعت میکنم و کسانی که تو اجازه دادی از اونا اطاعت بکنم، که باز شما تو قرآن داری، تو هم سوره مائده بعد از این آیه هست، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. البته این اطیع الله و اطیع الرسول خب در قرآن کریم خیلی تکرار شده، جای مختلف آمده. پس این سمعنا و اطعنا مال اینجاست. خب بعد اگر ما بخوایم از دستورات خدا اطاعت بکنیم، اون وقت بحثی که مطرح میشه اینه که پس من باید دستورات خدا رو بشناسم تا اطاعت بکنم، باید علم به دستورات خدا داشته باشم. لازمه یه علم به دستورات خدا هم اینه که من با قرآن آشنا باشم، با نهج البلاغه آشنا باشم، با فقه آشنا باشم، حالا یا خودم یا از کسی که فقیه سوال بکنم مثلا. ولی برخی تعالیم هست که همه ما باید با اونها مانوس باشیم، مثل مطالعه قرآن و حداقل بخشی از روایات. و از علم بالاتر ایمان هست. یعنی در فرهنگ قرآن معمولا اینجوریه که نمیگه که علم باعث نجات شما میشه، باعث پیشرفت شما میشه. بالاتر از علم میفرماید ایمان و عمل صالح باعث نجات شما میشه. یعنی باز ایمانم به تنهایی کافی نیست. پس علم به تنهایی کافی نیست برای نجات بشر، ایمان به تنهایی هم کافی نیست. علم، ایمان، عمل صالح، هم اعتقاد باید درست باشه، موحد باشیم، هم اخلاق ما باید درست باشه، فضیلتگرا و فضیلت محور باشیم، هم رفتار ما باید درست بشه، مطابق دستورات خدا باشه، چه در سطح فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، چه سیاسی، اقتصادی، تا نظامات حکمرانی. بنابراین عدل میشه یه هدف میانی، قسط میشه یه هدف میانی برای اون هدف نهایی که عبودیت خدا و لقاء الهی و تقرب به خدا هست. پس تاوان و اینا همه در واقع زمینه ساز اون هدف نهاییه که بندگی خدا هست. البته بندگی خدا مراتب داره دیگه. ما یه مرتبه ای از بندگی خدا رو کسب میکنیم، اون باعث میشه باز معرفت بیشتری پیدا کنیم، تعاون بیشتر، همکاری بیشتر، قسط و عدل بیشتر، دوباره اون همینجور عبودیت ما رو تقویت میکنه و الاخر. یعنی حالت دور معی به اصطلاح دارن همدیگر رو، یا به قول هرمنوتیکی ها یه به اصطلاح دور اجمال و تفصیل اینجا ما داریم. خب مرقوم فرمودن که فکر کنم بعضی از سوالات حذف شد، یه جنبندی شاید اینجا سرکار خانم موسوی داشتن که دیگه دیدن وقتمون رو به اتمام هست. نوشتن که این درست است که حکمرانی بدون قانون و الزام پیش نمی رود، در حالی که در نقطه مقابل اخلاق باید برخواسته از تعهد درونی باشد و با قانون از بین می رود. اصالت و تقدم اخلاق اجتماعی بر اخلاق فردی چگونه قابل است؟ حالا من اولی رو بگم چون سوالات ظاهرا اینجا جمع‌بندی شده. ببینید، عرض کردم حکمرانی از یه حیث تقسیم میشه به حکمرانی سخت و حکمرانی نرم. البته یه حکمرانی نیمه سخت هم میتونیم داشته باشیم که الان من وارد اون نمیشم. حکمرانی تقنینی از جنس حکمرانی سخته. ما در دین هم اگه دقت کردید یه بخشش حکمرانی سخته، یعنی فقه یک بخش کاره، قانون یه بخش کاره، یه بخش اخلاقه. اخلاق در حوزه حکمرانی نرم قرار میگیره. ما برای اداره جامعه هم از حکمرانی سخت باید استفاده کنیم، هم از حکمرانی نرم. همون آیه 25 سوره مبارک حدید که خدمتتون عرض کردم، اتفاقا این مراتب همه اونجا اومده. اونجا هم به حکمرانی نرم توجه شده، هم به حکمرانی نیمه نرم یا نیمه سخت، و هم به حکمرانی سخت. اونجا می‌فرماید که ولقد ارسلنا رسلنا، ما پیامبرانمان را فرستادیم، بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. ببینید کتاب و میزان یعنی اخلاق و قرآن، و میزان که حالا عقل باشه، عقل و وحی، یعنی این عقل و وحی که فرستاده خدای متعال، هم فقه توش هست، هم اخلاق توش هست، هم اعتقادات توش هست، اینا همه هست، هم تجارب بشری از بیان مسیر تجارب تاریخی بشر که گفته عبرت بگیرید شما از تجارب انسان ها در طول تاریخ، استفاده کنید از محتوای صحیح اون و از طاغوت ها هم عبرت بگیرید، کار اونها رو شما انجام ندید. بعد از این که میگه لیقوم الناس بالقسط، بعد یه جمله ای داره میفرماید و انزلنا الحديد، ما آهن هم فرستادیم، فیه بحث شدید و منافع للناس، در این آهن هم شوکت و قدرت هست و هم منافعی برای مردم هست. یعنی شما هر کاری بکنی تو سیستم جامعه، داریم میگیم ما یه کسانی هستن که اگر شما از حکمرانی سخت استفاده نکنید، از مجازات قانونی برای کنترل رفتار اینها استفاده نکنید، اینها کسانی نیستن که به صورت خودجوش حقوق دیگران رو رعایت بکنن. یعنی با اینکه شما مثلا چراغ قرمز گذاشتی، پلیس گذاشتی، قاعده گذاشتی، این باز تخطی میکنه، باز مقررات رو زیر پا میگذاره و با این اقدام خودش دیگران رو در خطر قرار میده. مسئله اینه. پس بحث اخلاق باید باشه در جامعه، بحث قانون هم باید در جامعه باشه، منتها هر چقدر اخلاق گسترده تر بشه، عرض کردیم اداره جامعه آسون تر میشه چون رعایت حقوق مردم بیشتر میشه، اون حکمرانی سخت رو ما باید در موارد خاص استفاده بکنیم، جایی که کسی با رفتار خودش برای دیگران خطر ایجاد میکنه، منافع دیگران رو در خطر قرار میده. پس اخلاق با همون ملکه درونی هست، اصلا دین اینطوریه، عرض کردیم که، ولی در یه جامعه دینی شما باید مراقب رفتارهایی که دین جامعه رو به خطر میندازه، نظم جامعه رو به خطر میندازه باشی. خب نوشتن که اصالت و تقدم اخلاق اجتماعی بر اخلاق فردی چگونه قابل اثبات است، خصوصا از نگاه قرآن. من نگفتم اخلاق اجتماعی بر اخلاق فردی مقدم است یا مثلا اصالت داره، نه، هر دو اصالت دارن. اخلاق اصالت داره هم در سطح فردی هم در سطح اجتماعی. نکته ای که من عرض کردم این بود که بخش های عمده اوصاف و فضائل اخلاقی اجتماعی هستن اینها، یعنی اگر فرد باشه و خود فرد، مثلا شما یه نفر رو میگی که ایشون توی این خونه مثلا داره زندگی میکنه، اصلا با هیچ که حرف نمیزنه، میتونه حرف بزنه ها، ولی با کسی حرف نمیزنه. میگیم چرا حرف نمیزنه؟ میگید میترسه که مبادا دروغ بگه. حالا سوال، آیا به این فرد میتونیم بگیم راستگو؟ جواب، نه خیر، نمیشه گفت راستگو. میتونیم بگیم دروغگو؟ نه، دروغگو هم بهش نمیتونیم بگیم، ولی راستگو هم بهش نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون اصلا حرف نزده، اصلا حرف نمیزنه که ما، چون راستگو کسیه که حرف میزند و دروغ نمیگوید. ایشون 30 سال تو خونه است، اصلا تو جامعه نیامده. سوال، میتونیم بهشون بگیم شجاع؟ نه خیر. میتونیم بهش بگیم سخاوتمند؟ نه خیر، نمیتونیم بگیم. میتونیم بهش بگیم عفیف؟ نه خیر، نمیتونیم بگیم. این اوصاف اخلاقی به کسی نسبت داده میشه که او وارد فعالیت‌های اجتماعی بشه، وارد تعامل با دیگران بشود، بعد یه جایی ببینیم که یه کسی داشت به کسی ظلم میکرد یا به خود این فرد میخواست ظلم کنه، این محکم در برابر او ایستاد، میگیم ایشون آدم شجاعیه، نمیترسه، اگه ظلم ببینه در برابر ظلم نیست. این در جامعه بود، ولی حریم رو حفظ کرد، حیا رو حفظ کرد، آلوده نشد. این جایی بود که کلی پول و ثروت و امکانات بود، ولی در امانت خیانت نکرد، اختلاس نکرد. اما یه کسی که اصلا هیچ پولی در اختیارش نیست، هیچ امکاناتی در اختیارش نیست، خب بعد بگیم ایشون مستحضر باشید، این الان 50 سالشه ها، تا الان که 50 سالشه یک ریال هم اختلاس نکرده. خب سوال، اصلا امکان اختلاس براش فراهم بود؟ نه نه، هیچ پولی دست خب اصلا نمیشه به ایشون گفت که مثلا یا همچی آدمیه، مثلا ثروت وسوسهش نمی کنه. چرا؟ چون اصلا ثروتی دستش نبوده. آقا ایشون ریاست وسوسهش نمی کنه، اصلا رئیس نبوده، اصلا زمینش براش پیش نیامده. لذا میگیم بخش عمده اخلاق وجه اجتماعی داره. خب اما اون بحث اجتماع و فرد، اون بحث اداره جامعه هست. یعنی در صحنه جامعه، چون صحنه جامعه صحنه حضور مشاع همه مردم هست، اونجا باید حقوق عامه بر فرد مقدم بشه. یعنی شما نظام مثلا راهنمایی رانندگی رو مستقر میکنید، چون حقوق جامعه و ایجاد نظم در جامعه باعث میشه که آحاد افراد هم به اهداف خودشون برسن. اگه شما این نظم رو برقرار نکنید در جامعه، افراد هم به منافع و اهداف خودشون نمیرسن. فرمودن که اساساً حکمرانی در قرآن چه تفاوتی با سایر حکمرانی ها دارد؟ آیا حکمرانی اخلاقی در سایر مکاتب وجود ندارد در مقام نظر یا عمل؟ چرا؟ اساساً حکمرانی بدون اخلاق که امکان نداره. فقط بحثی که وجود داره اینه که اخلاقش چگونه اخلاقیه. یه وقت اخلاقی که ما مطرح میکنیم اخلاق توحیدیه، اخلاق الهیه. یعنی شما به خاطر رضایت خدا یه سری مسائل رایه مثلا ایثار میکنی. خب خشمگین میشه، خودت رو کنترل میکنی. یه وقت مبنای اخلاق ما دنیاست، جلب سوده، که الان اخلاق حرفه‌ای بخشش اینه دیگه، آموزش هم میدن به افراد. میاد میگه که اگر شما میخوایی که در تجارت خودت موفق باشی، باید بازاریاب‌هایی داشته باشی که اینها از نظر اخلاق حرفه‌ای بازاریابی چنین و چنان باشن. این فروشنده‌ای که میگذاری شما، بعد یه دوربین هم بالا سرش میگذاری، بهش آموزش میدی، میگه مشتری که اومد تو باید این سبک رفتار رو داشته باشی، اینطوری با او حرف بزنی، اینجوری باید برای او توضیح بدی. اینم اخلاق. اینجا شما میگی به عجب فروشنده ای بودا، ما لذت بردیم از این اخلاق خوبی که این داشت. اما همین فروشنده وقتی که میره خونش با بچه های خودش، با اعضای خانواده خودش، میبینی که اصلا اون سلوک رو نداره، یا آدم بد اخلاق خیلی. چرا؟ چون اونجا به خاطر اینکه فروش بیشتری داشته باشه، به خاطر اینکه شغلش رو از دست نده، به خاطر اینکه صاحب کار دوربین رو بالا سرش گذاشته، این داره اخلاق فروش رو رعایت میکنه. اصلا امروز بخش‌های عمده‌ای از منابع اخلاقی توی کشورهای غربی تولید میشه، منتها با یک رویکرد سودگرایانه، با یک رویکرد حرفه‌ای. البته اشکال نداره ها، یعنی یه فروشنده با مشتریش خوش اخلاق باشه، باز بالاخره این بهتر از اینه که بد اخلاق باشه. ولی اخلاقی که قرآن میگه این نیست. اخلاق قرآنی اینه که ملکه وجودی فرد میشه، یعنی متعالی بودن، ایثارگر بودن، متواضع بودن انجام شود، نه به خاطر منافع دنیوی، چون خدا فرموده، نه برای اینکه من مشهور بشم. مثلا ریا رعایت اخلاق دیگه، برای شهرت مثلا تو بعضی البته از مصادیقش. اسلام میگه که کسی که ریا میکنه ارزش نداره عملش. نماز میخونه با نیت ریا، از نظر اخلاقی این فعلش ارزش نداره. البته هرچند نظر فقهی صحیح ها، یعنی فقیه که نگاه میکنه میگه این نماز شما صحیح بود، ولی عالم اخلاق که نگاه کنه میگه اگه ریا نکردی عالی بود، اگه ریا کرده باشی که وای به حاله. پس اخلاق سودگرایانه داریم. اخلاق ها خیلی متنوع دیگه. ویژگی اخلاق قرآنی اینه که شما میایی برای خدا اون اخلاق و رفتار رو در مسیر عمل خودت قرار میدی. این که مولوی اون بحث رو آورده، حالا دیگه شعر و به اصطلاح بیان ایشونه که میگه وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام عبد ود رو در میدان جنگ شکست داد، او رو به زمین زد، او آب دهن پرت کرد به سمت امیرالمومنین. امیرالمومنین از کشتن او منصرف شد، پا شد، قدم میزد. حالا طبق آنچه مولوی گفته، حالا بخشی البته اینجا اون خیال مولوی هم در ترسیم این واقعه خیلی نقش داشته، خیلی زیبا یعنی ترسیم کرده، که اطرافیان نگران شدن، حالا امر پا میشه مثلا آسیب میزنه. بعد برگشت که بعد که از حضرت پرسیدن، گفتن چی شد؟ اون لحظه که آب به سمت آب دهان به سمت من پرت کرد، من خشمگین شدم، گفتم اگه ضربه بزنم نکنه این ضربه برای خدا نباشه، خواستم خشمم فرو بخوابه بعد ضربه رو بر او وارد بکنم. پس این حتی در میدان رزم اجازه نمیده که حس انتقام جویی، حس کینه جویی، حس خشم شخصی بخواد وارد صحنه بشه. نه، میگه تو در صحنه جهاد هم باید نیتت الهی باشه، یه همچین ویژگی هایی در واقع داره. حالا چرا همه جوامع اخلاق دارن؟ اون تا عرض کردم بخش عمدهش الان اخلاق سودگرایانه شده، تو کتاب هم اگه نگاه کنی تدریس میشه، مکاتب مختلف اخلاقی به هر حال اینجا وجود. فرمودن در زمان تزاحم میان مصلحت افراد جامعه با مصلحت کلی نظام، آیا این درست است که حاکم جامعه اسلامی به بهانه مصلحت نظام مصلحت افراد جامعه را قربانی کند؟ اون چه که در اسلام بحث مصلحت مطرح میشه، مصلحت جهت تحقق نفع افراده. اگه اینجوری که شما میگی باشه، نه اون جایز نیست، یعنی از نظر اسلام یک چنین چیزی جایز نیست. اما اون چه که در کشور ما در نظریه ولایت فقیه گاهی بحث مصلحت مطرح میشه، اون انعطاف به نفع مردمه. یعنی یه جایی قانون اساسی یک کاری رو اجازه نمیده یا قانون شرع یک کاری رو اجازه نمیده، ولی مصالح مردم ایجاب میکنه که اون کار انجام بشه. مثال، میخواهید خیابان رو در یه شهری، شما یه خیابون رو لازمه که توسعه بدید چون مردم اونجا تو ترافیک میمونن، خب لازمش اینه که برخی از افرادی که ملکشون در مسیر خیابان قرار گرفته، اینها ملکشون رو به شهرداری بفروشن و برن یه جای دیگه. خب سوال، در اسلام مگه مالکیت محترم نیست؟ چرا؟ آیا میشه مالکیت افراد رو به زور ازشون گرفت؟ نه. پس حالا اینجا چیکار کنید؟ 10 نفر اومدن ملکشون رو فروختن، 2 نفر میگن ما نمیفروشیم، ملک ماست، اینجا خاطره داریم، چه فلان بهمان، دوست نداریم بفروشیم. خب این خیابون توسعه پیدا کرده، این دوتا ملک اون وسط مونده، یا این مسجد اون وسط مونده، چیکار باید کرد؟ نظریه مصلحت که امام مطرح کردن این بود، فرمودن که اشکال نداره شما این مسجد رو اینجا خراب کنید، یه جای دیگری به همین اندازه یه مسجدی بسازید، این ملک رو با نظر دادگاه تخلیه کنید، البته پول ملک رو به صاحب ملک بدید و این بره جای دیگه برای خودش مشابه اون رو تهیه بکنه. بنابراین اون چیزی که مصلحتی که توی اسلام هست در جهت مردمه، در جهت نفع مردمه. اگه جایی کسی اینجوری که الان شما تقریر کردید مصلحت رو تقریر کرد، شما بفرمایید که این اسلامی نیست. چرا از دیدگاه حکما جامعه هر قدر بزرگتر باشد زمینه فضائل بیشتر میشود در مقایسه با قریه؟ دلیلش اینه که جامعه کاملتر میشه دیگه. شما در یه جامعه مثلا روستایی نگاه کنید، سیستم ها خیلی کمه، چون سیستم ها خیلی کمه، زمینه ظهور و بروز همه استعدادهای انسانی فراهم نمیشه. اما وقتی جامعه بزرگتر میشه، سیستم های بیشتری برای رفع نیازهای جامعه لازمه، و هر چقدر سیستم ها پیچیده تر شد، استعدادهای ما اونجا بیشتر شکوفا میشه، در نتیجه فضائل اخلاقی هم اونجا ظهور و بروز بیشتری پیدا میکنه در افراد اخلاقی. اونجا امکانات بیشتره، یعنی هر قدر دامها بیشتر، حالا این فرد خودش رو بتونه حفظ بکنه، قوی تر میشه دیگه. مثل اینکه در یه جنگ ساده مثلا با شمشیر فقط میجنگن، اینجا زمینه بروز شجاعت خیلی فراهم نیست. وقتی جنگ ترکیبیه، شمشیر هست، تهمت هست، شایعه هست، فضای مجازی هست، تحریم اقتصادی هست، حالا تو این صحنه اگه کسی مغلوب دشمن نشه هنر کرده، ولی در جنگ نظامی روبرو که دشمن معلومه دیگه، همه میفهمن این روبرو دشمنه دیگه. حالا این یه ذره پیچیده تر شد، آیا باز هم طرف میتونه دشمن رو بشناسه یا نه خدای نکرده فریب میخوره و میره در کنار دشمن قرار میگیره؟ آیا حاکم فقط نسبت به اخلاقی و فضیلتمند بودن خودش و نظام حکمرانیش وظیفه دارد، یا نسبت به تعلیم و تربیت اخلاقی آد افراد جامعه هم مسئولیت دارد؟ به طور کلی سیستم امامت و امت، سیستم رهبری در قرآن و اسلام، عرض کردیم مهمترین فلسفه‌هاش همونایی که فلسفه‌های ارسال رسول بوده که بخشش میشه همین یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی یکی از رسالت‌های حکمرانی اسلامی همین گسترش اخلاق و فضائل و دانش هست، یعنی بتونه محرک‌های انگیزشی و معرفتی عموم مردم رو هم اصلاح بکنه و ارتقا بده. خب باز من در خدمتتون هستم، این کسی هم میخواد شکل صوتی بحثی رو مطرح بکنه، یه چند دقیقه فرصت داریم استفاده میکنم. خواهش میکنم بعضی از عزیزان به شکل مکتوب ابراز احساسات کردن، خیلی ممنون. من هم از شما تشکر میکنم و امیدوارم که انشالله با همت شما برگزاری و استمرار این جلسات روز به روز شاهد شکوفاتر شدن اخلاق در جامعه خودمون باشیم، مخصوصا روز به روز حکمرانی ما به لحاظ اخلاقی تقویت بشه، مخصوصا تو فضاهای رقابت‌های سیاسی، فضای انتخابات که امسال هم در پیش داریم و فضای حکمرانی اونجایی که امکاناتی در اختیار ما قرار میگیره، اینا خیلی اونجا مهم میشه. عرض کردم کسی که امکاناتی در اختیارش نیست، این اخلاقی بودنش خوبه، ولی اون کسی که امکانات در اختیارش هست، قدرت در اختیارش هست، ثروت در اختیارش هست، او اگه اخلاقی باشه، او خیلی اثراتش برای جامعه بیشتره. مثل این که میگن مثلا یک فردی زیبا بود و عفیف بود، این اجرش خیلی بیشتر از اون کسیه که به لحاظ مثلا ظاهر و قیافه یه جوریه که اصلا کسی بهش توجه نمی کنه. کسی اگه ثروتمند بود و اهل انفاق و ایثار بود، این خیلی ارزشمندتره از اون کسی که مثلا ثروتی نداره حالا تا بخواد مثلا انفاق بکنه. هر چقدر امکانات ما بیشتر باشه، اخلاقی زیستن ما ضرورتش بیشتر میشه. برای همه تون آرزوی توفیق میکنم و از خدای متعال میخواهیم خدا یا چنان کن سرانجام کار، تو خوشحال باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Allah.